بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله فرسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، رسیدیم انشاءالله به دعای پنجم. البته ما همطور که مستحضرین برنامه سیری در صحیفه، سالا یه وقتم مثلا شاید مطلبی رو مثلا از یه دعایی مثلا نقل کنیم، ترتیب مالا مثلا ملحوظ نباشه. علا کلالا تا حالا ترتیب بوده. بله خیلی خوب. بله، این دعای پنجمه که یه قدری از این رو میخونیم، انشاءالله بعضی از قسمتهاش رو توضیح بدم خدمتتون تا ببینیم انشاءالله چی میشه. بله خب، واقعا هر دعای از دعاهای حضرت یک بهشتیه، حالا بگیم یک گنجیه، دنیاییه، چی بگم والله، ما ها نمیتونیم چیزی بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کان من دعاه علیه السلام لنفسه و اهل ولایته. این دعا برای خود حضرت و اهل ولایتش بوده. اهل ولایت اینجا به معنای اون همشهرینا نیست، بگیم فلان کس مثلا مال ولایت ماست، نه با اون معنا نیست. ولایت و ولایت به فتح و کسر به معنای دوستی و کمک آمده. حالا اینجا جنبندی بخوایم بکنیم، این حضرت برای دوستانش، برای کسانی که مثلا شاید بگیم به ولایت او معتقد بودن، ناصرش بودن، محبش بودن، برای این هست. خب خیلی مضامین عجیبی داره. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید معمولا روش امام سجاد علیه السلام این است که در اول دعا یک درس خداشناسی میده، بعد وارد دعا میشه. و خب میدونید که یه اعتقادی هست به این که امام علیه السلام در اون زمان خفقان نمیتونسته کاری بکنه، مجالی نبوده، فسحتی نبوده. امام علیه السلام با در قالب دعا همه این حقایق رو رسونده و خب این خیلی مسئله عجیبیه. خلاصه اصرار امام بر این است که اول انسان در اول دعا یک قدری توجه پیدا کنه که آخه با چه کسی کار داره. و قالب دعا همینطوره، یه دو کلمه دو خط اول درس خداشناسی باشه، بعد حاجتش بخواد ببینیم با چه طرف. واقعا این خیلی مهمه. بل در اینجا اینطور شروع میکنه: یا من لا تنقضی عجائب و عظمته. ای خدایی که عجائب عظمت او پایان ندارد. اخو ما با چی طرفیم؟ رب العالمین عجائب عظمت او اصلا تمامی نداره. توجه فرمودید؟ گاهی وقتا تو تلویزیون یه برنامه هایی میذارن، زیرش می‌نویسه راز آفرینش. من میگم که کاش چیز دیگه بنویسن. اما بنویسن گزارشی از آفرینش، یعنی خدا میدونه ما رازی نرا نمیدونیم. حالا یه چند تا ممکنه عقلمون برسه فلان چیز برای چی آفریده شده، فلان منفعت رو داره، فلان خاصیت رو داره. اما حالا دیگه این همه عالم، مثلا یک حیوان ریزی تو جنگل خدا آفریده، مذکر داره، مؤنث داره، بچه داره، توالد تناسل داره، این برای چیه؟ این دریا، این همه حیوانات برای چیه؟ یه جزئی بشر حالا یه چیزی با خبر شده، ولی همش واقعا مکتوب نمیدونیم. یا حالا عظمت خدا فقط در خلقت نیست، ابعاد بسیار زیادی داره که ما نمیدونیم، فقط میدونیم که خیلی بزرگه. که یه وقت پیغمبر اکرم علیه و علی آله السلام در حدیث داریم که یکی از همسران پیغمبر بیدار شد، دید پیغمبر نیست در جای خودش، و خلاصه اون خانم اونجوری گزارش میده، میگه که مثلا در قلب من داخل شد آنچه که در قلب زنان داخل میشود. من گفتم نمیدونم کجا رفته بودم، رفتم دیدم که روی خاک افتاده پیغمبر، نصف شب در سجده، در حال سجده است. گوش دادم چی میگه، واقعا خیلی تماشاییه، آقای پیامبران نصف شب بیفته به سجده، دادم ببینه چی میگه در اونجا. میگه دیدم که به خدا عرض میکند که لا احصی ثناء علیک، من نمیتونم در حق تو چیزی بگویم. ای بابا، آقای پیامبران میگه نمیتونم در حق تو چیزی بگم. چی بگه بخواد؟ انت کما اثنیت علی نفسک، تو آنچنان هستی که خودت گفتی، نمیتونم چیزی بگم. انشالله نظر مبارکتون باشه دیگه. بنامون بر این است که این حرفا دیگه بعضیش دفن بشه در خود شما ها، تو موبایل ها نیفته، این کار بیمزه ای که امروز میکنن دیگه. گفتم دیگه خسته شدم، شما هم خسته شدید، خود شاهده کارای بیمزه ایه. موبایل برای حقایق معارف چه نیست که آدم بید بوم بگه، اینم بوم بگه، مبتزل بشه، یه چیز قهوه خونه ای درست بشه. اما اینقدر بدونید که در قرآن اونایی که نگاه کردن به این آیه رسیدن دیگه موندن. ببین، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم، جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چه ای، هرچه هستی تویی. خدای نکرده اگر به کسی وساوس اعتقادی بیاد سراغش، خدای نکرده غلبه کند بر او، فرمودن این آیه را به حضور قلب بخونه برطرف میشه. هو الاول و الاخر الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. ظاهر، باطن، اول، آخر، نمیدونیم. خیلی خوب. یا من لتنقضی عجائب عظمته، ای خدایی که عجائب عظمتش، بزرگیش تمام نمیشه. یه درسی هم اینجا حضرت میده و مرتب اینه که هر چی که میخواد اول یه درود بر پیغمبرالش میفرسته. منم این داره چی میگم، شما صلواتاشو آهسته برای خودتون بگید چون زیاده، تا بعدن حالا یه بارم دست جمعی کاری انشالله میکنیم. حالا الان خدا را میخواد، بعد صل علی محمد و آله و احجبنا عن الالحاد فی عظمتک. الله اکبر. خدایا بر پیغمبر آلش درود بفرست و ما را نگه بدار از اینکه در عظمتت الحاد داشته باشی. الحاد یعنی چی؟ الحاد آقایون عزیزان خواهرها، الحاد در اصل به معنای میل و انحراف است. آدم یه چیزی منحرف بشه، مایل بشه به یه طرف. میگن که سپس نامیده شد، یعنی سپس نامگذاری شد برای طعن در دین. کسی طعن در دین بزند، این الحاد است. توجه فرمودید؟ و الحاد در واقع منحرف شدن از حقیقت امره. مثلا الان خدا یه اوصافی داره چه خودشو با اونا وصف کرده، ما بخوایم از این اوصاف در بیاییم یه چیز دیگه بهش بگیم، این میشه الحاد. یعنی نه به معنی اون کفرش، ممکنه اگر نادان باشه نفهمه یه چیزی بگه، نه، اما دانا باشه با علم به این که عرض کنم خدمتتون داره یه چیزی میگه و منافات داره با عظمت خدا، منافات داره با اوصافی که خودش برای خودش معین کرده در قرآن، اولیا گفتن در احادیث آمده، بخواد اینا را از اینا منحرف بشه یه چیز دیگه بگه. توجه فرمودید؟ مثلا خدا دیده نمیشود، یکی بیاد بگه نخیرا دیده میشه، چنانچه بعضیا گفتن، میشه الحاد در عظمت خدا. میگه بالاخره از خودمون چیزی در نیاریم، منحرف نشیم، اون را که گفتی خودت اون را فقط ما معتقد باشیم. خب این از این. و یا من لا تنتهی مدت و ملکه. ببین ای خدایی که مدت سلطنتش، پادشاهیش، تسلطش تمام نمیشه. یه مثلا خدا چند دور خدا خدایی میکنه، حرفا نیست. دوره مال این پای محله است، مال با بشر است، یه روز هستیم یه روز نیستیم، او دائما هست. یعنی واقعا نره ما بدونیم خیلی خداشناسیمون قوی میشه. حالا که تو همیشه بالا سر ما هستی، هر قدرت هم داری، دوباره صل علی محمد و آله. ببین چقدر اینجا مرتب پیغمبر آله میگه، بخاطر اینم یه درسیه که امیر المومنین سلام الله علیه فرمود که حاجت رو با صلوات بگید به خدا. فرمود خدا بالاتر از این است که دو تا دعا به طرفش بیاد، یکی رو قبول کنه و یکی رو نکنه، چون صلوات که دعای مقبولیه. باز اینجا الان حرف در میاد که خب من مثلا با صلواتم فلان حاجتم مقرون کردم نشد، باز برمیگردیم به اون معنای استجابت که در گذشته گفتیم. عزیز من یه معنای عام داره، یه معنی خاص نره گفتم شنیدین دیگه. معنی خاص آن است که اون که میخوایی به تو بدن، معنی عام این است که یه چیزی میده، آبا یه چیزی بده خیلی خوبه دیگه، هر چی میخواد مرحبت کنه، آبا یه چیزی اون بالا برسه خیلی خوبه. چی میخواییم ما؟ عجب ما مشکل پسندیم. نه، اونه که من میخوام، اونه که من میخوام باید برسه، نه ما اونه که اون میخواد. خب صل علی محمد و آله و اعتق رقابنا من نقمتک. این ببین هم نقمه خونده شده هم نقمه، یا باید بگیم نقمه یا باید بگیم نقمه، هر دوش به معنای انتقامه. توجه هدید؟ خدای حالا که این همه پادشاهیت ادامه داره به همیشه داره، ما مخلوق عاجزیم زیر دست تو، پس بر پیغمبر و آلش درود بفرست و این رقاب ما را از انتقامت آزاد کن. رقاب رقبه، رقبه یعنی گردن. گردن یعنی چی؟ گردن میگن که گفته میشود و کل انسان در اینجا قصد میشه. مثلا شما در فارسی هم همینطوره، میگه فلان چیز به گردن من. یعنی چی؟ یعنی مثلا میذارم دور گردنم، واقعا یعنی من عهده‌دارش میشم. فلان چیز به گردن فلان کسی، یعنی او عهده‌دار میشه. مثلا رقاب نامه من نقمتک، یا نقمتک این همه مرمار. بله، میگه که اینجا جز میگن اراده کل میکنن. پس اینجا بیا رقاب ما را از نقمتت، انتقامت آزاد کن. آقا ما حق داریم، یعنی این دعا رو یاد دادن به ما دعای درستیه. توجه فرمودید؟ که از خدا بخواییم از ما انتقام نگیره. ها درسته دیگه، دعای صحیحیه. در دعای ابو حمزه خوندید دیگه، اینم گفتم عزیزان به قنوتاتون، به سجدهاتون هم ببرید خیلی خوبه. الهی لا تعدبنی به عقوبتک، خدایا منو به عقوبتت ادب نکن. به قول مرحوم پدرم علی الله مقامه میگفتش که خدا بخوایم که گوشمون رو نپیچه، نپیچونه. میگه گوش نپیچونده یه چیزی بده، نپیچونه گوشمون. فارسیش همین میشه دیگه، الهی لا تعذبنی بعقوبتک. خب و یا من لا تفنا خزائن رحمته. به به، اینجا خیلی اسرار هست، توجه کنید. ای خدایی که خزائن رحمتش فانی نمیشه، خدا رحمت بفرسته عنایت کنه بر این همه خلق، صد دوره هزار دوره دیگه خلق بیافرینه، تمام نمیشه. خیلی خوب. و یا من لطفنا خزائن رحمته، ای خدایی که خزائن رحمتش تمام نمیشه. یک قصه براتون اینجا بگم بعد اینو تفسیر کنم. عزیزان یک کتابی هست به نام اخبار البلاد، این کتاب مطرحیه، مال قزوینیه، اخبار البلاد و آثار العباد. این اروپایی هم خیلی بهش اهمیت میدن، بهش بها میدن. این در مورد شهرها و کشورها و سرزمینها تا مفصلیه، مال قزوینیست، اخبار العباد و آثار اخبار اخبار البلاد و آثار العباد. به چاپ‌های خیلی گوناگون شده، مفصل شده. من در جوانی دیدم چند جور نسخه‌شو. در اونجا یه داستانی نوشته خیلی برای من ملز بود. من همیشه میگم که دین ما بر اساس نظر بلندیه و صفات عالیه است. و صفات عالیه نباشه آدم به هیچ جا نمیرسه. هیچ، فکر کنی به یه مقدس بازی آدم به جایی میرسه، ابدا ابدا. من مؤمنم، مقدسم، من ریشی دارم، انگشتری دارم. ریشو نمیخوام انتقاد کنیم ها، یا انگشتر رو، نه، میخوایم بگیم اینا بس نیست. اونو برم ریش دارم الان من باید بشم مثلا بهترین آدم، بلی نه بابا، خیلی چمی چست دارم. ای بسا بعضی ریش میذارن که برای سطر معایبشون، معایب رو بپوشونن، پردهی بشه برای معایبشون، برای خدا میذارن. حالا بله، به قول یکی از علما میگفت که ریشه مهمتر از ریشه. این ریش رو نمیخوایم زیرا خراب کنیم، نه، ریش همون خوب باید باشه، انگشتر، نمیدونم، زواهر. اما ما خواهیم بگیم اینا معیار نیست. اگه من ریشتر و انگشتر دارم بساکم الله سبکم الله دیگه بهترین بنده خدا بشم، نه آقا جو. نه، در این دین ما جوان مرد میخوان، مشتی میخوان، خلاصه فارسیش بگم اینجوری میخوان. سبحان الله. بله، خلاصه اونجا حکایتی آورده، نوشته یه نفر، حالا کسی بوده که مثلا خودشو به ردیف مثلا ریاضت کشام زده بود، مثلا حالا یه چیزایی داشت برای خودش، با یه نفر شخص ساده چونش ادعایی نداشت اصلا، حالا کاسب بوده چی بوده، با هم داشتن میرفتن نزدیک قبر فردوسی رحمت الله علیه رسیدند. این داستان رو من از این کتاب انتخاب کردم، برام مهم بود، چون که حالا در مورد بلاد و شهرها کتاب خیلی نوشته شده، اون حالا دیگه من که دیگه نمیخوام رشتم جغرافیه بشه، که همون اندازه که آدم بدون کجا کجاست، یک عالمی رو به یه جای نسبت میدن این مثلا کجاست، همین. ولی کتابی خیلی بزرگتر از اون هست، معجم البلدان، مال 50 برابر اونه، همون شهرها و دیار رو نشون میده. خلاصه حالا نزدیک قبر فردوسی رسیدند. فردوسی حالا قطع نظر از اون بحث ادبی که الان وارد نمیشیم، در مجال دیگری باید اون بحث بشه، کلن آدم محترمی بود، آدم ارزشی بوده، آدم قابل احترام بوده، فوق‌العاده بوده، که یعنی عظمت فردوسی در اون شاهنامه خلاصه نمیشه. اون چیزای خاصی که او داشته و دانش‌های خاصی، حالا شاهنامه یکی از آثارشه که ملا صدرا وقتی که در اسفار یادم میاد یه وقتی از فردوسی یه چیزی نقل کرده در کتاب اسفار، کتاب فلسفه است دیگه، در اونجا میگوید وقال الفردوسی القدوسی، خیلی ازش با تعظیم اسم برده. بله، با آدم فهمیده ارزش داره، اونم ارادتمند امیر المومنین سلام الله علیه. اول شاهنامه دیدید که اول شاهنامه یاد از امیر المومنین میکنه که من شهر علمم علیم در است. خب اینا مطالب مهمیه، کاشفیت داره. چه خلاصه این فیلسوف بزرگ وقتی از او یاد میکنه میگه وقال الفردوسی القدوسی، ولی منم ارادت دارم. خلاصه سرتون در نیارم، من از خزائن رحمت اینجا گفتیم، میخوانو بگم خیلی این داستان ملزه، یعنی عمر آدم روش فکر کنه جالبه. حالا این آدمی که حالا خودش به ریاضت زده بود و مثلا چیزایی به نظر خودش داشته، اونم یه آدم بی‌ادعا ساده کاسب بوده مثلا، هیچ ادعایی هم نداشت. داشتم رسیدن سر قبر فردوسی، این آدم جدا شد، این آقای که برای خودش مقام قائل بود گفت کجا میری؟ گفت میخوام یه چیزی بخونم برای این فردوسی. گفت یا بابا تو معطل نکن، برای چیش میخوای بخونی؟ رستمش، اسفندیارش، نمیدونم بیژن منیژه‌ش، نمیدونم داستانش هم بود دیگه، تو یکی از داستانهای عمدهش هم بیژن منیژه است. خلاصه برای اینا میخوای این بدبخت، خلاصه محمد این نزاش، خلاصه این آقایی که معتقد بود که ریاضاتی چشید و مثلا چیزی میفهمه، خدا نکند که کسی خودشو چیزی بدونه، خلاصه نزاش بخونه. رفت شب خوابید، همین آدمی که میخواست فاتحه بخونه این نزاش، فردوسی آمد به خوابش. به چقدر زیبا، گفت برو به اون دوستت بگو که مانع شد که تو برای من یه فاتحه بخونی، مثلا این آیه رو فقط برش بخون، قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی الله اکبر. این رویاه ها رو میگن رویاه های صادقه، اینا دیگه از غاص احلام نیست. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشيه الانفاق. برو به این، الله من نقل به معنا میکنم، برو به این دوستت بگو که اگه خزائن رحمت خدا دست شما بود به هیچ کسی چی نمیدادید. یا ارحم الراحمین، چقدر شکر کنیم که خدا داریم. حالا انشالله اگر زنده بودم در دعاها خواهیم رسید، در صحیفه دعایی هست که افتتاح میشه با این جمله، گوش بدید، میگه یا من یقبلو، یا ببخشید، یا من یرحمو، اینم از اوناست که تو قنوت و سجده میشه برد، یا من یرحمو والله یرحمه العباد، ای خدایی که رحم میکند به کسی که بندگان رحمش نمیکنه. هر کجا میره برا بابا مشکل داره، مورد داره، ولش کن بابا، این هیچ، انگار نه انگار انسانی مت پیشش. یا من یرحم من لا یرحمه العباد، ای خدایی که رحم میکند به کسی که بندگان رحمش نمیکنند. و یا من یقبلو من لا تقبله البلاد، ای خدایی که میپذیرد کسی را که هیچ شهر دیاری او را نمیپذیرد. الله یه همچه خدایی داریم، بشناسیم خدا را، بشناسیم آقا، رفیق بشیم با خدا. خب حکایت فردوسی تمام شد، حالا آمدیم اینو خواستم بگم به شما، چه من از جوانی رو دیده بودم همیشه تو سینم، اصلا لذت می بردم همیشه، من با یاد اینجور چیزا زندگی می کنم. قل لو کنتم تملکون خزائن رحمت ربی، به به الحمدلله که رحمت دست بشرانی است. و یا من لا تفنا خزائن رحمته، ای خدایی که خزائن رحمتش فانی نمی شود، تمام نمیشه. صل علی محمد و آله واجعل لنا نصیبا فی رحمتک، بر پیغمبر و آلش درود بفرست و نصیبی از رحمتت برای ما بذار. ها اینجا یه سری هست، این سر هر کس متوجه بشه جایزه داره. جایزه من چیه که قبلا گفتم دیگه، ها دعای من دعاست، هر کسی اینجا بگیره خدا همه حاجتاش مغزیه کنه. اون این است که البته این دعا الانم باز یک شبیه این انشالله در این درس خواهد آمد که متوجه میشیم. اون این است عزیز من، این رحمت همیشه میاد. چه بعضی از اهل معرفت گفتن رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه، حالا این حالا یه بخشیست از بحث، همه بحث نیست، ولی حالا خوبه که یه رحمت رحمانیه داریم رحمت رحیمیه. رحمت رحمانیه عام است بر همه. حضرت سلمان مزرعه بسازه، در کنارش یه بنده پلید خدا هم مزرعه بسازه، به هر دوش باران میاد آفتابم میتابه، این رحمت رحمانیه است. در گذشته گفتم خدمت، رحمت رحیمیه بله خاص یک عده است. یه جمله از حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام، این پیامبر عزیز خدا، به به نقل شده، این خیلی این جمله دریاست، از حضرت عیسی ابن مریم که میفرماید که الرحمن اسم خاص. خوب دقت کنید، جالبه ها، الرحمن اسم خاص للرحمت العامه، رحمان اسم خاصیه، اسم خاصه ولی برای رحمت عامه است. اصلا رحمان اسم خاصه، شما میتونیم بگیم فلان کس آدم رحمانیه؟ نمیتونیم بگیم که اسم خاصه، اما کاشف از رحمت عامه میکند. الرحمن اسم خاص للرحمت چی؟ عامه. و الرحیم اسم عام للرحمت الخاصه. رحیم اسم عامه است، شما میتونیم بگیم که فلان کس آدم رحیمیه؟ بشر هم میشه گفت، گفتم دیدن اسمایی که بین خلق و خالق مشترکه. آفرقات بودن کسیم رحیمیه، من میشه گفت اسم عامه، اما برای چی؟ الان رحمت الخاصه. ولی این مدلولش رحمت خاصه است، به همه نمیدن. حالا یک بخش از بحث ارز کردم خدمتتون، یک بخش هم ممکنه پیدا کنیم رحمت رحمانیه در آخرت هم ظهور میتونه بکنه، که رحمت رحیمیه ظهورش در آخرت هست به طور کلی، منتها مقدماتش در اینجا ظهور میکنه. مقدماتش ظهورش در این نشأه است، در این نشأه دنیاست، ولی اصلش در اونجا، ثمراتش در اونجاست. شما که توفیق پیدا بکنید انشاءالله نماز شب بخونید، این توفیق نماز شب از برکات رحمت رحیمیه است. توفیق در این نشأه داده میشه. اینه که بعضی ها گفتن که ظهور رحمت رحیمیه به کلی در آخرته، معناش این نیست که اینجا هیچ خبره، اینجا مقدماتش فراهم میشه. ببین اینجا نماز شب میخونی در این خاکدان، در این نشأه اولا، در اینجا چیکار میکنی؟ نماز شب میخونی. خب این توفیق مال رحمت رحیمیه است. صله ارحام میکنی، رحمت رحیمیه است. ثمراتش در اونجا ظاهر میشه که رحمت رحیمیه. و هر حال این رحمت هست، اینکه دائما در سریان و آنی هم قطع نمیشه. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها، نمیشه کاری کرد که. پس بنابراین اینجا واجعل لنا نصیبا من رحمتک، مثل اینکه یه رحمت خاصی میخواد، یه چیز خاصی میخواد، از اینکه دائم میاد نمیخواد. حالا داشته باشید تا برسیم ما به اون جمله شبیهش که براتون عرض بکنم. خب و یا من تنقطع دون رؤیته الابصار صل علی محمد و آله وَدْنِنا إِلَى قُرْبِكِ. عرض کنم خدمتتون که این معنای خاصی داره، دقت بفرمید. دون، کلمه دون خیلی معانی میتونه داشته باشه. اینجا میگه ای خدایی که چشمها نرسیده به ساحت او متوقف میشوند. توجه کردی؟ مثل اینکه کسی داره میره یه جایی، یه قصری چیزی بخواد وارد بشه، آقا دو سه قدم مونده با اونجا یک دیواری گذاشتن، یک زنجیری کشیدن. میگه این قطع مشیه دون القصر، میگن مشی این آدم کمی مونده به قصر متوقف شد. خدا را که نمیشه دید که. بله، به ساحت خدا نرسیده چشمهامون قطع میشه، متوقف میشه. بله، میگه بابا فکر دیدن نکنید، چیز دیگه بخواید، اونو بخواد که میشه، ها؟ اونی که میشه بخواید. اون چیه؟ صلی علی محمد و آله و ادننا الی قربک. آقا پروردگارا بر پیغمبر و آلش درود بفرست و ما را به خودت نزدیک کن. بله، و باطن یعنی چشم باطن که میگن خدا را میبینه، نه اینکه باز در باطن برای خودش چیزی تصور میکنه، یعنی این شدت خداشناسی و شدت قرب خدا تعبیر از اون میشود که خدا رو داره میبینه. چه روایت داریم که تو نهج البلاغه دارد که یک کسی از پای منبر امیرالمؤمنین گفت که یا امیرالمؤمنین، پروردگارت دیده تا حالا؟ هل رأیت ربک؟ عجب سوالیه. پروردگارت دیدی؟ حضرت فرمود لم اعبد ربن لم اره، من هرگز نپرستیدم خدایی را که ندیدمش. طرف خیلی خلاصه حال خوبی پیدا کرد که آماده شد که یعنی چه، چجوری حضرت فرمود چه فلانی؟ با این چشما که نمیشه دید، خدا را با باطن میشه دید. بله، خدا را میشه با باطن دید. آنچنان نوری اینجا میارن که آدم همه چیز میبینه. بله، الان اینجا خیلی حرفا هست. خیلی خوب، کمی مونده که این جمله ها تمام بشه، چون نصف این دعا را انشالله باید بعدم براتون بگم. اون دفعه همه دعا را خوندیم، دعای چهارم، ولی این یه خورده کار میبره. خب، و یا من تسغر عند خطره الاخطار. دقت بفرمید، گفتم که اون مثل اون داره میرسه الان. گفتم رحمت هست، اینجا میگه که وجعل لنا نصیبا من رحمت. یه چیز خاصی میخوام از تو، یه چیز خاصی، چه اشکال داره بندم دیگه با صداقت برم در خونش بگم یه چیز خاصی میخوام، میده، یه چیز خاص من باشه، هیچ اشکال نداره. یا الله، اینجا نظیر اون داره میاد، گوش بدید تا برسید. و یا من تسخر عند خطره الاخطار. خطر، ببینید، معانی مختلف داره در عربی. آقایون خواهرها توجه کنن، خطر به معنای قدر و شرف و قدر و قیمت هست. در دعای ابو حمزه دارد، در یه دعاهای دیگه داره، میگه که ما انا و ما خطری، من چیم و قیمتم چه باشه. خطر یه وقتی به معنای قدر و قیمته، شرف و مقامه. خطر جمعش هم میشه اخطار. یه وقتی به معنای هلاک میشه، فلان چیز میگن خطرناک، یعنی هلاک توش هست. معانی مختلف داره. اینجا به معنای قدر و شرفه. یا من تسخر عند خطره الاخطار، ای خدایی که در جنب قیمت او و شأن او و مقام او تمام شأنها و قیمتها کوچک میشه، بلکه در خدا چیز بزرگ نمیشه که. حالا گفتمان عبارت مثلش آمد، صل علی محمد و آله و کرمنا علیک. ها این نکته را باز کسی متوجه بشه جایزه داره. اونجا گفتیم که رحمت هست، ولی میگه به من یه رحمت خاصی بده. اینجا هم صل علی محمد و آله و کرمنا علیک. خب کرامت، ببین خدا در قرآن میفهمد ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو کریم شمردیم، عزیز عزیزش کردیم. بله دیگه، ما رو خیلی لوس کرده، خیلی لوسیم ما. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، در بر و بحر حملش کردیم. میشینیم هواپیما میریم مکه در 2 ساعت، 5 دقیقه تأخیر باشه قر میزنیم، ای بابا چی شد، خلبانش کجاست، چرا اینجوری میکنن؟ بابا یادت رفته سابق تا 1 سال با شطور میرفتیم، لوس شدیم دیگه. کشتی میشینی میره. خلاصه اون زمان حالا به هر حال کشتی بوده، شطور بوده. ببین البته نفکر کنید که اونا داشتن جون میکندن، اینجورا هم نیست. ببین من حالا در این عمری که از من گرفته شده، خدا به حق سید و ساجن همه مناقبت به خیر کنه انشالله، من به این اندازه رسیدم که زندگی را هر جا شروع کنی توجه کردی همینجوری ادامه پیدا میکنه. نفس هر طور بار بیاری، دقت کردی نفس هر طور بار بیاری همینطور بار میاد. یه وقت آدم به خودش خیلی رو بده مالک خودش نمیشه. ببین دو تا براتون شعر میگم. یه نفر میگه رفتم خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، دیدم که میخوان نهار آقا را بیارن. ما چی میخوان بیارن؟ ای وای، البته اون نمیشیم ماها، ولی اون دیگه بالاخره میخواد که درس به ما بده. حالا نمیخوندن مثلا به ما بگن که شما اینجوری باشید، نه، اون حد اکثر را میگیری که بلکه من متوجه بشم. آقا جون عزیزم، الان ما در این فقر و فلاکت و گرونی آدم داریم که خونه ساخته. میگن شنیدم، شاید اینطور باشه، انشالله دروغ باشه، ولی گوینده هاش معتبر، حمامش، حمامی که ما باید دوش بگیری بیه بیرون 2 میلیارد تومان خرج برداشته. خب میشه، هرچی به نفس رو بدی میشه. 2 میلیارد تومان قبول دارم میشه، چند تا کاشی ناصری بذاره توش یه طرفش میشه 2 میلیارد تومان. حالا بازم ارزون تمام شده چون کاشی ناصری حالا هزن گرونه. خب در این فقر و فلاکت شاید کردی یه چیزای عجیب غریبی میشنوم از این جامعه. آقا خدا شاهده اصلا ما کار با اینا نداریم. من از این در این حرفا میدونید که بحثم نمی کنم هیچ وقت، همه تون بهتر از من میدونید، ولی بالاخره یه امیر المومنین گذاشتن که اون حد اقل زهد، حد اکثر زهد رو بگیری، چه ما اقلا دیگه همون 2 میلیاردی نسازیم دیگه. و چه خبر آخه، توی مملکت فقیر هست، بیچاره هست. و همینه که میفرماد که کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، خدا عملهای اینا رو روز قیامت به صورت حسرت بهشون نشون میده. این 2 میلیارد میاد میره روز قیامت، یه 20 تا 30 تا جوانی که سرانجام نگرفتن، 40 تا جوانی که سرانجام نگرفتن، میگه کاش بدادم به اینا، کاش کاری نره را منداختم، چرا ساختم اینه. خلاصه طرف میگه که دیدم سفره را آوردن انداختن، آقا چی میخواد، آقا چی میخواد بخوره؟ حضرت فرمود کیسه ای بنه بیارید. دبی کیسه آوردن، مهر شده این کیسه، به قول ماها پلم شده. چرا اینجوری؟ گفتن که آقا نمیخواد کسی دخالت کنه در این کیسه، یکی بیاد نون روغنی بذاره، نون نرم بذاره، یه نون یا خودش گذاشته، نمیخواد کسی دست بزنه. حضرت نون رو در آورد، از اونجا یک قرص نون رو شکست، خیلی سفتم بود، یه دوغ نمیدونم کمرنگی، شاید ترشی هم وسط سفره بود. حضرت ریخت اون و شرابی میگه ببرم تعارف کرد. آقا بفرمید. عرض کردم آقا من روزه هم. یعنی روزه بوده شخص. نبوده خلاصه یه تبرکن خلاصه میکنه. شخص شاید اینجوری باشه. میگه امیرالمومنین احساس کرده من خیلی خیره شدم. آخه بابا کسی که خلیفه هست این همه امکانات اشاره کنه همه چی میشه، این نهار این آقاست و نون در بیاره تو این دوغ ترش کمرنگ. شاید اینجوری بود که دیگه امام علیه السلام دید من خیلی خیره شدم، برگشت به من فرمود که به این شعر، حالا دیم شعر خدا آقاست که تمثل فرموده، فرمود علل النفس بالقنوع. این یادتون ببونه همیشه هممون، علل النفس بالقنوع و الا طلبت منک فوق ما یکفیها. سر نفس با قناعت سرکوب کن و اگر نفس به حال خودش بذاری فوق کفایت را از تو میخواد، فوق کفایت را از تو میخواد. الان مثلا یه کاسه دوغ مثلا برای من بسه، رو بدم چیز دیگه میخواد. یکی شعر دومی هم بخونم براتون، یه شعر، اینم یک عده بودم و اینا میگفتن حزلیین، چون حالا من در ادب یه خورده عمرم خیلی ضایع کردم، یه خورده من دو خورده در بحث ها خیلی خودم خشتن چیز خشتنداری میکنم ولم کنن میرم تو ادب. خلاصه دیوان حزلیین هم یه بابیه، نه شعرهای بودن که البته رسول اکرم علیه و آله صلی الله علیه و سلم فرمود که خدا گاهی حکمت رو بر زبان اینا جاری میکنه. فارس، عرب، عجم هیچ فرق نداره، حکمت گاهی بر زبان شعرا جاری میشه. این حزلیین دیوانای زخیمی دارن، یک قبیله ای بودن که یک بیتش اینه که میگه که ها خیلی زیباست، میگه و نفس راغبتون اذا رغبتها و اذا ترد الى قلیل تقنعو. نفس راغب است اگر ترغیبش بکنی. بله اینو بخور، یه ذره آب لیوان روش بریز، یه ذره به 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 بده، یه ذره رمنم تابش بده، نمی سنگکم بده. بله نداره. فرمودن تمامتون لذیذ کنین، نه اینکه یعنی بریز به پاش بکنی، یعنی تمام نعمت خدا درست خورده بشه دیگه. ولی مرحوم پدرم میگفتش که در تبریز بعضی زنها غذا رو خراب میکردن، میگفت مرد میگفت آخه این چیه، میگفت باخو کفران نعمت نکن، میگفت خواهر تو کفران نعمت کردی، چون کفران به معنی پرده کشیدن، میگفت تو برنج اعلی، روغن اعلی، یه کاری کردی یه پرده بر جمالش کشیده شده، کسی نمیتونه بخوره، کفران تو کردی. میگفت باخو کفران نعمت نکن. توجه کردید؟ بله. نه که آدم مثلا بیاد خودو قر بزنه، بله تمامه که میخواد لذیذ باشه دیگه. حالا بالاخره بله، امیرالمومنین یک کارگر داشت نخلستان کار میکرده، یه روز خواسته برای آقای خدمتی بکنه، یک کدو برای آقا بار گذاشته بوده، بعد رفته بود دیگه نمک هم توش اصلا نریخته بود، نه روغنی نه هیچی، کدو همطور تو آب شوشیده بود. رسید آقا براتون کدو پخته، بابا دستت درد نکنه. حضرت وقتی اومد میل کنه دید چی واقعا مزه آب حوض میده. ولی وقتی میل فرمود، ببین اینا چقدر بزرگ بودن، همه جا میخوان موعظه و خدمتی برای بشریت داشته باشن. وقتی تمام شد فرمود شکمی که با این سیر شود حیف است آدم سر این شکم جهنم بره، حالا که با اینم سیر شد. ولی به هر حال با مجازم چیز پاکیزه بخوریم، راه خدا بریم. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. بله طیبات بخور، عمل صالح، منتها بالاخره حد مرزی داشته باشیم. خلاص خدا ما را احترام کرده، حالا برگشتیم به احترام خدا. دقت بکنید مهمه. در اونجا چی گفتم؟ گفتم رحمت هست، اینجا یه چیزی خاص میخواد، چه اشکال داره یه چیز خاص بخواد؟ آقا من یه رحمت خاصی میخوام، خدا میدن بهت میدن، بهت میدن مخصوصا که این قبل از این چه الان که شبا میشینین دیگه، خوابا پریده شده دیگه، تلویزیون که نمیذاره کسی بخوابه. حالا نماز شب خوندن هم خیلی هنر نیست. نماز شبی که میگه تتجافا جنوبهم عن المضاجع، از اون رخت خواب های نرم فاصله میگرفتن بلند میشدن. حالا ما که از رخت خواب فاصله هم نمیگیر، بس خون رخت خواب نرم، ما از روی مبل بلند میشیم، حالا نشستیم تعریف میکنیم، سیاست میبافیم، تلویزیون هم روشن، حالا ای بابا یه داره که نماز بخونیم، بازم خوبه، خدا بده برکت، بازم خوبه. کسی گیرش بیاد تشکر از پروردگار بکنه، فکر نکنه مثلا چیکار کرده، شق القمر کرده، نه. یکی از آداب نماز شب این است که اول که بلند میشی سجده شکر بکنی، سجده شکر، خیلی ممنون منو دعوت کردی، اگه بذاره با حال خودم نمیتونم کاری بکنم. مخصوصا اون موقع یه چیز خاص به من بده خدایا، چه اشکال داره. حالا اون چیز خاص چی؟ بازم اون تعیینش با اونه، اونم باز تعیینش با تو نیست، آ من اینی میخواستم، نه تو گفتی یه چیز خاص به ارحم و رحم. گوش بدید عبارت رو، اولا ببین اینجا یا من لا تفنا خزائن رحمته، ببین اجعل لنا نصیبا من رحمتی، بابا رحمتت که خزائنش فانی نمیشه، یه چیز خاصی بهم بده. این از این آمدیم اینجا که گفتم مرا لوس کرده، ولقد کرم نبنی آدم، لوسمون کرده دیگه، گفتم توضیح دادم دیگه، چون منتها خودمون بعد دیگه خودمون لوس نشیم، یه سب کتاب داشته باشیم. اینجا بس دوباره یه چیز خاصی میاد، من اونجا گفته ولقد کرم نبنی آدم، بنی آدم رو محترم کردم، عزیزش کردم، اکرامش کردم. اینجا گوش بدید، خب یا من تسخر عند خطر الاخطار، ای خدایی که در نزد مقام و منزلت او تمام مقام منزلت ها کوچک میشه، صل علی محمد و آله و کرمنا علیک، ما را برای خودت عزیز کن. مرحوم سید علی خان مدنی هم میفرماید که با وجود ولقد کرمنا معلومش اینجا یک کرامت خاص از خدا میخواد، مثل همون رحمت خاص، یه چیز خاص میخواد. چقدر خود من عزیز کردی، ولی حالا میخوام یه جور خاصم من عزیزم بکنی، چه اشکال داره؟ بر همون راه اینو گفتن، چه اشکال داره؟ اشکال اگه داشت یاده بود، نه اوزو بالله، نه اشکال نداره، خوبم هست، چون یادمون داره میده. خب این جمله رو میگم که جمله آخرمون باشه دیگه بلند شیم، چلا بعدش دیگه نصف دعا میونه برای بعد. و یا من تظهر عنده بواطن الاخبار، ای وای دریاست دریاست دریا، ای خدایی که نزد او بواطن اخبار ظاهر میشود. ببین تمام اوضاع عالم، خبرهایی که میشه، تمام این اوضاع عالم تماماً بواطنش نزد خدا ظاهر میشه. خب چرا؟ گوش بدید بگم، خواهرات برادرات توجه کنن، یکی از اصرارهای خدا در قرآن این است که ما متوجه بشیم که خدا غیب میدونه. این دقت بفرمید، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، يا آیه، وما يخفى على الله شيء من شيء في الارض ولا في السماء، عليم بذات الصدور، عالم الغيب والشهاده، ولقد نعلم ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. میدونیم در قلب انسان چه وسوسه‌ای میشه، نفسش چه وسوسه‌ای بهش میکنه، به ما از رگ گردن به اون نزدیکترین. ببین خدا اصرار داره ما بدونیم خدا علم غیب داره. چرا؟ بابا اگر این نبود خیلی خطرها بود، العیاذ بالله، من بنده خودخواه کاری بیکردم میکنم، خب حالا این که خدا نمیدونه، حالا بذار اینا، حالا شاید یکی هم ندونه اصلا، حالا بله، یا اصلا من الان یک نیاز دارم نمیدونه نیاز منو، حتما به من نگاه نمیکنه. بابا خیلی تالی داره، تالی های، یعنی اگه بدونیم خدا غیب نمیدونه، تالی های منفی بسیار داره، و اگر بدونیم که خدا غیب میدونه، تالی های مثبت خیلی داره. حالا دقت بفرمید، در تورات چی بهش میگن عهد عتیق، البته توراتی که بر حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام نازل شده اونو نمیگه ما، اون نور بوده، ولی خب اون دیگه نیست، اون نیست، حالا هزار جور زیر رو شده دیگه، حالا بحث علمیه، کار با کسی نداریم. اما در اون تورات من هیچ وقت نقل نمی کنم چیزایی را که به شما میگم. تعجب میکنم من از بعضی دوستان که من دوستشون دارم، ارادتم بهشون دارم، ولی خیلی بی باک در صدا و سیما مثلا تبلیغ میکنن که برین کتب عهدین رو ببینید. این درست نیست. مثل اینکه مثلا یه آچار بریم دستی بچه بگیم که برو روی دکل برق، برو آقا جون، برو برو بازی کن. خب میرید چی میشه؟ خدا میدونه دیگه، خودتون میدونید دیگه. مثل دوستانی که ما بهش ارادت داریم و دعاشون هم میکنیم توجه ندارن، حرفا رو میزنن. این عهدین چی داری میگی پسر جان؟ نه تخصصیه، هزار جور توش چیز زدن، افترا گفتن به اولیای خدا، به خود خدا. میخوام بگم تاکید دارم بر این که این تورات اون نیست، هزار جور زیر رو شده. زبورم اون نیست، هزار جور زیر رو شده، یه شبهی از این حالا مونده. ما گذاشتیم تاخچه هامون، چه خبره؟ در تورات عهد عتیق در سفر تکوین، فقط یه جمله میگم، در سفر تکوین اونجا میگوید که حضرت آدم العیاذ بالله دیگه مجبور شدم میگم، دیگه خیلی خیلی سبک سبکش دارم عرض میکنم، چی بخوام بگم؟ خدا چرا اصرار میکنم ما غیب دانستن او را بدونیم؟ اصرار داره ما عالم الغیب بودن او را بدونیم. از اینجاست خلاصه اونجا نوشته که حضرت آدم علیه السلام که اون شجره منهیه را خورد، کب لباس از تنش ریخت و رفت پشت یه درختی و خدا در خیابان بهشت می خرامید. ببین چه خداییه، خدا خدای تورات، یعنی تورات توضیح دادم، تورات امروز در عرض می کنم، تورات اصلی حرف نداشته، نورم و رحمه بوده است در اصل، کتاب مقدس بوده. خب اصلش الان باشه می بوسیم بشه، ما خب نیست، زیر رو شده. زیر رو چه زیر روی؟ الله اکبر، بر چه اساس هواپرستی های زیر رو شده خدا میدونه. خلاصه هی میگفت آدم، اینم خجالت میشه جواب بده، پشت درخت بود. آخر خیلی گفت آدم آخر دید خدا دیگه داره خسته میشه، دلش سوخت، گفت بله، گفت من خسته شدم، زودتر جواب میدادی. یعنی یه خدایی ساخته که پشت درخت را نمیبینه. اگه ما هم چه اعتقاد داشته باشیم به خدا، میدونی چقدر تالی فاسد داره؟ نه، خدای ما و نعلم ما توسوس به نفسه، ما میدونیم انسان نفسش چه وسوسه هایی بهش میکنه، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، عالم الغیب و الشهاده. حالا اینا که هیچی، بد به بعضی از بندگانش هم تسری میده. آی بهجت میشینی یه وقت نگاه مونه به آدم. حالا من خیلی دارم از آی بهجت از این چیزه بخوام به شما بگم نمیگم. یه وقت یه چیزی گفته بودم که دیدم چیزی در یه جای نوشته بودم، فهمیدم که ریختن در و گوهر زیر پای ستوران درست نیست، باید به آدم های پافضیلت مثل شماها بگم. گذاشتم به امثال شماها بگم. آی بهجت، یه دوستی ما داریم از علما، خدا حفظش کنه، 20 سال آقای بهجت رو از قم با ماشین سوار کرده برده مشهد. اون زمان که آقای بهجت رو فقط خواص میشناختن. آقا تو این 20 سال اینقدر چیز داره از این آقا، چی خدا میدونه. مثلا فرض کن میگفت من یه وقتی مثلا یه یخچال برای یه فقیر میخریدم. اینا بر حسب تکلیف میگن ها، نمیان هرچی به ذهنش برسه بگن. تا می نشستم تو ماشین میگفت خب بله هوا گرمه، یخچال ها خیلی کمک میکنه. مثلا یه فرش برای خواهرم من فرض کنم خریدم، اومدیم بریم دوباره نشستیم، گفت خب بله خوشنود کردن خواهر خیلی خوب. آقا یه آقایی بود خیلی با منم دوست بود،
این چیزی نیست نه، یعنی سرریزشه. اون آقا میگفتش که علم هست با ما سلام علیک داره، خدا حفظش کنه. میگفت که من گفتن که تو مأمور بشو آقا را سپاهی به حرم. اون زمان البته الان که آقا را 20 نفرم میبودن حرم حریف نمیشدن، حریف مردم نمیشدن یعنی. حالا اون زمان که آقا را خط خواست میشتختن، گفتش که میبردمش. خلاصه دیگه از صبح که میرفتیم آقا نماز صبح، نماز صبحش اونجا میخوندم، نماز شبش هم شاید قدرش تو حرم میخوند و خلاصه دیگه زیارت عاشورا و جامع کبیره بود چیه چیدی آی بهجت دیگه. خلاصه تمامیت بیرو رو به بعض کارهای دیگه شلو نمیخوام بگم، یه چیزهای دیگه هم انجام میداد اینا. دیگه ساعت 8 میشد، میگه من یه روز با خودم گفتم که من دیگه امروز مالی نیستم دیگه، بالاخره ساعت 8 دیگه کجا برم دیگه، در کاسب میشن نه چیزی. همون تو دل خودم از فردا بگم که مثلا یکی دیگه آقا رو ببره. هیچ، میگفت آقا رو رسوندیم و رفتم در خونه گفتم آقا امری ندارین؟ فرمودن از فردا تو نیا. باز فردا نیا. با حالی نه چیزی نیست. به خود بنده یه وقت یه چیزی فرمودن که خدا شاهد از شهد الله و کفا به شهید، مکنون من بود و اذیت هم می شدم ولی فرمودن چنین چنان بود. توجه کردید؟ نه که خودش می دونه، به بندگانش هم تسری می ده. چون اینا که در قرآن نفی علم غیب شده، نفی علم غیب بالاصل شده، به تبع که نشده که من که میگم آقا خدا میگه لا یعلم الغیب الا الله، یک لا یعلم الغیب الا الله، میگن نه ثواب ندارن لا یعلم الغیب الا الله. بله یعنی بالاصل فقط خدا میدونه، ولی به تبع خدا به بندشم میده. چیزی نیست، چیزی نیست اصلا. نه حالا به هر حال دیگه ببین این اصلا قیاس کن با اون خدای تورات که تو خیابان ها می خرامد و خسته میشه و حضرت آدم نمیینه پشت درخت. و یا من تظهر عنده بواطن الاخبار، ای خدایی که تمام بواطن این عالم هر چی هست نزد او ظاهر میشه، اما چی میشه؟ صل علی محمد و آله لا تفزحنا لدیک. الله اکبر، اینم درخواست خیلی ظریفیه. یک لحظه دقت کنید، منم دیگه بنزینم تمام شده و هیچی دیگه، مشرفم به همون چیزی که همیشه میگم. خب حالا که تمام بواطن رو تو میدونی، تمام غیب رو میدونی، هرچی که هست بر پیغمبر و آلش درود بفرست، ما را پیش خودت مفتزه نکن. خب سید اجل سید علی خان مدنی رضوان الله علیه در اینجا نکته زیبایی فرموده، میفرماید مقصود این است که نه اینکه ما گناه بکنیم تو بدون مثلا پیش خودت مفتزه نکن، دیگه پیش خدا که دیگه همه چی هست دیگه. میخواد بگه یعنی ما را کمک کن که مقدمات این گناهان پیش نیاد. ما بالاخره این مقدمات پیش نیاد، خلاصه این آخرشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.